جلسه چهارم بحث امام جعفر صادق علیه السلام میشه. قبل از اینکه بحثمون در مورد امام صادق مطرح کنیم که انشالله امروز بتونیم به جنبندیش هم برسونیم، از اونجایی که در آستانه ایام محرم حضرت ابوعبدالله الحسین هستیم یه اشاره کوتاهی به بحث امام حسین علیه السلام میکنم و نمیخوام خیلی رو این موضوع تمرکز کنم، ولی یکی از کارهایی که بعد از مطالعه هر کدوم از این ذوات مقدسه، این امامان دوازدهگانه انجام دادیم، باید ارتباط بین اینا رو بررسی کنیم. یعنی یه وقت شما وجود نازنین امام حسین علیه السلام، امام زین العابدین، حضرت صادق علیه السلام و بقیه اهل بیت رو، اون نقش امامت و راهبریشون رو مورد بررسی قرار میدین و یه وقتی میایید در نسبت با همدیگه این سیر رو مطالعه میکنید. ما طبیعتاً اول باید هر کدوم رو جداگانه متوجه بشویم، بعد بیایم بگیم خیلی خوب، حالا این سیر چه موضوعیتی داره، چرا بعد از مثلا این موضوع بعد بریم سراغ این یکی. حالا من یه حسب این که جلسمون یک ورودی است بر در واقع ایام محرم حضرت ابوعبدالله الحسین، هم برای تیمون و تزمون جلسمون میخوام از امام حسین علیه السلام در واقع چند لحظه ای یاد کنم، همین که ضمناً یه نگاه کوچکی هم بندازیم که خیلی خوب از بحث امام حسین علیه السلام میریم به سمت امام صادق علیه السلام، عملاً چه اتفاقی داره میفته، این فرایند چه نقشی داره. خب من الان میخوام اتفاقاً تصویر رو به اشتراک بذارم، این تصویر رو براتون به اشتراک میذارم. خب این اگر یادتون باشه اون جلساتی که در مورد وجود نازنین حضرت ابوعبدالله الحسین بود، ما در مورد یک همچین ساختاری با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم که وجود، فکر کنم صدا هست درسته، احتمالاً اندکی ضعیف و قوی میشه که یه ذره شاید به وضعیت. خب صدا هست. آیا مستشرق شما ضبط هم داری میکنی؟ خدا خیرتون بده. و فکر کنم اونجا پس بنویسیم برای خانم اسعدی که صدا هست متوجه بشن. ببخشید. ببینید ما در مورد امام حسین علیه السلام به سه تا کلید واژه بسیار مهم در واقع رسیدیم که این رو هم در واقع از روایت آقا رسول الله استخراج کردیم، یعنی در روایتی که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام دارن امامان بعد خودشون رو معرفی میکنن، در معرفی حضرت حسین ابن علی علیه السلام به این ستا ویژگی اشاره میکنن، میگن او شهید است، او سائق است و او آمر است. ستا ویژگی رو بر امام حسین مطرح میکنن که خیلی ویژگی های مهمیه، بلخص در بحث نظام سازی. ما در مورد معانی اینا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم آمر خب اونیست که قدرت امر و نهی پیدا میکنه و به واسطه این امر و نهی افراد از موهبت بهره مند میشن، چون امر و نهی در منطق دین به معنای برخورداری است، وقتی میگن این کار را بکن یا این کار را نکن میخوان فرد را از مواهب خاصی بهره مند کنه. و وجود نازنین امام حسین علیه السلام یه جنبه آمر بودن دارن و یک جنبه شهید بودن و سائق بودن، که گفتیم سائق اونیه که از پشت سر هدایت میکند و شهید اونیه که اون جلو خط اول، شاگرد اوله و با دیدن او آدم ها حرکت میکند. در واقع به تعبیری میشه گفت آمر بودن حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام این که انسانها را به حرکت وامی دارند، این که انسانها را از حالت ایستایی خارج میکنند، این به واسطه دو تا ویژگی شهید بودن و سائق بودنه. این که از یه طرف امام حسین علیه السلام شاگرد اول مکتب انسانیت و زندگی توحیدی است که دیگه خوبی نیست که او اجرا نکرده باشد، پس برای همگان الگوست، و از اون طرف در ابتدایی ترین شرایط و حالت امام حسین علیه السلام هدایتش داره رقم میخوره یعنی شرایط امام حسین یک شرایطی است که دیگه از این پایین تر دیگه نمی شود. کسی که با زن و بچه راه افتاده و اومده جلو و بعد در وجود نازنین او اینطوریه که هر حالتی رو شما بگی، هر سختی رو شما بخوای بگی، هر موقعیتی رو شما بخوای بگی، در این وجود نازنین محقق شده. خب طبیعتا وقتی کسی هم شهید هم سائقه آمر میشه، یعنی به طور طبیعی شهید و سائق بودن آمر بودن ایجاد میکنه. وقتی ما کسی رو داشته باشیم که شاگرد اول باشد، یعنی در همه موقعیت ها بهترین کار ممکن رو انجام داده باشد از یه طرف، از اون طرف در شرایطی که ما رو داره هدایت میکنه در پایین ترین حالت اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی از پایین ترین کلاس دست داره این کار رو میکنه. وقتی این دوتا ویژگی در وجودی جمع میشود، به طور طبیعی و آمر میشه، طبیعتا آمر میشه، طبیعتا امیری حسینون و نعم الامیر میشه، به خاطر اینکه اوج در واقع ولایت و امارت در اینه که اونی که امیر است خودش در بالاترین قله انجام دادن کار باشه از یه طرف، و از اون طرف از همین مسیر جلوی پای شما در حال حرکت به اونجا باشه. یعنی از همین که خیلی خوب بیاید حداقل آزاده باشید، بیاید این کارو بکنید، وقتی این دوتا در کسی جمع میشه طبیعتا وجود او آمر میشه. یعنی اصلا او رو نگاه که میکنید و باهاش مواجه میشین، امر و نهی اون بر شما جاری میشه بدون اینکه لازم باشه او امر و نهی کنه به این معنی. دیدید دیگه، مثل اینکه کسی در مقام الگو وقتی قرار میگیره، بدون اینکه بخواد فعل امر و نهی برای ما صرف کنه، ما رو به طور طبیعی امر و نهی میکنه. وقتی کسی رو میبینید که یک الگوی بسیار شایسته است، به طور طبیعی شما این گزاره درتون شکل میگیره که من باید مثل او بشوم. حالا فکر کنید این الگوی شایسته از شرایط ویژه‌ای هم برخوردار نباشد، یعنی حداقل در دعوتش از همون گزاره های ساده اولیه برای اون شهادت استفاده کرده باشه، دیگه کلن اتمام حجت کرده، یعنی وجودش میشه آمر. ما در وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین جمع بین شهید و سائق و در نتیجه آمر بودن داریم، و این یکی از مهمترین ارکان هدایت که حالا اگر که یه مراجعه ای بکنید به قرآن کریم، در قرآن کریم این ویژگی منحصر به فرد رو میشه در سوره مبارکه قاف در واقع جستجو کرد. من با اجازهتون یه چند تا از آیات ابتدایی سوره قاف رو براتون بذارم. اینها به تعبیری همین جلوه بی‌نظیر شهید و سائق هستن در سوره مبارکه قاف. یه مروری یه لحظه بذارید این آیات رو با هم دیگه بکنیم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن در معنای قرآن مجید، میگن حقیقتی بلند و باشکوه که این بلندا و شکوهش اومده در کنار فرد قرار گرفته، یعنی در کنار شماست لکن سری دارد در آسمان، لذا مجد پیدا میکنه، شکوه پیدا میکنه. برای کسی که کافره این موضوع عجیبه، یکی باشه بغل دست ما ولی از آسمان آمده باشد، لذا انکار میکنن، میگم مگه میشه؟ بل عجب و انجا هم منذر و من هم فقال الکافرون هذا شیء عجیب.
قد علمنا ما تنقص
کسایی که این حقیقت رو نتونن باور کنن محکوم به این هستن که در زندگیشون دچار امر مریج بشن، دچار آشفته حالی بشن. اون زندگی که چنین عظمتی رو در کنار خودش نتونه درک کنه محکوم به آشفته حالی است در زندگیش، چه فردی چه اجتماعی. البته این مجد چیز خیلی تازه و مثلا عجیب و غریبی نیست. اگر یه نگاهی میکردن به خود نظام عالم خلقت، آسمان رو بالا سر خودشون میدیدن که با چه کیفیتی بنیان شده، زینت شده، جوری که هیچ فروجی، هیچ خللی در آن نیست. و اون وقت زمین که امتداد پیدا کرده، درش کوها قرار گرفتن و از هر زوج بهیجی در آن رویش اتفاق میفتد. یک آسمان بلند دست نیافتنی که آبی که از اون نازل می شود که حالا جلوتر بهش اشاره می کنه موجب رویش در همین زمین می شود. یعنی اگر به همین پدیده انسان ها توجه کرده بودن این عظمت رو متوجه می شدن. فرد باید اهل انابه باشه تا این موضوعات براش ذکر باشه، باید بخواد که رجوع کنه، باید بخواد که به اصل خودش بازگردد، باید بخواد که به حقیقت برگرده تا این حرف براش فایده داشته باشه. وگرنه اون بالا میگه که آقا مگه میشه، یعنی چی، این خیلی عجیبه. اون آب مبارک از اون آسمان بلند بدون فروج نازل می شود و به برکت اونه که رویش در این سرزمین شکل می گیره. این هم بلند است، هم این پایین در کنار فرده، هم از یه جای بلندی اومده، هم ولی اینجا اومده و در کنار او هم نشین شده. ثمرش در بین گیاهان یه در واقع درختی است که نماد یه همچین ویژگیه. حد با شکوه اینا یه درخت های بلند قامت خرما که بار سنگینشون اومده پایین و آدم ها حالا میتونن به اون دسترسی پیدا کنن. درختی که بلنده، قامتی بلند و برافراشته دارد، ولی این قامت برافراشتش اومده میوه ای رو در اختیار انسان قرار داده. این حکایت این موضوع میشه که حالا جلوتر که میرین آیه وقتی میخواد اینو در نظامات دیگر زندگی انسان بهش اشاره کنه میاد برای هر نفسی به این آیه اشاره میکنه. همراه هر نفسی حتما سائق و شهیدی هست. این بیان دیگری از اون رفت تو درون تمام نفوس انسان‌ها. برای هر نفسی سائق و شهیدی هست، یعنی یه گواه بلند مرتبه ارزشمندی که افق‌های او رو براش روشن می‌کند و سائقی که از همین پایین او را راهنمایی می‌کند به سمت اون بلندا. این میشه چی؟ این میشه نقشی که به طور ویژه برای وجود نازنین حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مطرح می‌شود. نه اینکه حالا بگیم در مورد بقیه اهل بیت نیست، در مورد این موضوع چندین بار با هم دیگه صحبت کردیم که این بحث نمیخواد نفی کنه وجود این ویژگی ها را در بقیه اهل بیت، ولی نکته خیلی مهمش چیه؟ نکته خیلی مهمش اینه که در وجود امام حسین علیه السلام یک جلوه خاص امتگونه این موضوع داره. یعنی پدید آمدن نمونه های منحصر به فردی و الگوهای شاخصی در درون امت که از یه طرف اون غایت بزرگ رو بهش معرفی بکنه و از یه طرف مسیر رفتن رو براش روشن کنه. و البته خیلی ها ممکنه در جامعه چی باشن؟ حسینی باشند، یعنی چنین نقشی رو ایفا کنن. از یه طرف در واقع یه الگوی شاخصی که کنهو انقدر بلند است که دست نیافتنیست، ولی از همین کنار شما، بغل شما، از همین جا اون مسیر محقق شده است. یکی از ارکان مهم امته که در مورد حضرت ابوعبدالله الحسین مطرح میشه، شد یه همچین نموداری که حالا دارید میبینید دیگه. بحث امام حسین که مقام شهید براشون مطرح میشه، سه تا محور پیدا میکنه، یه الگوسازی صورت میگیره، آدم ها تهیج میشن برای اینکه به سمتش برن و البته اونها رو راهبری میکند در اون زمینه. یک موضوع تافته جدا بافته نیست. اتفاقا در مورد ابوعبدالله الحسین علیه السلام دیگه انقدر موضوع میاد امر به معروف و نهی از منکرش پایین که دیگه به کافران میشد پیشنهاد بدی که آقا این مسیر رو برو. برای همین میشینید شنیدید دیگه، در روزه ها میگن بعدن که این ماجرا اتفاق افتاد، شهادت ابوعبدالله الحسین و یارانشون در عاشورا اتفاق افتاد، خبرش وقتی میرسید به مسیحیا، به یهودیا، باورشون نمیشد که با فرزند رسول خدا میتواند قومی چنین کرده باشد. یعنی برای او هم دیگه چیز نداره، یعنی کار در امر به معروف و نهی از منکر به جایی رسیده که برای تمام آدم ها حجته. و این حجت ساده دم دستی بلندای بسیار بزرگی رو رقم زده، لذا همه رو حرکت میده. واقعا هم حضرت ابوعبدالله الحسین، خود شخصیت حضرت ابوعبدالله الحسین و ماجرای امام حسین علیه السلام در طول تاریخ بیش از هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام آدمها را به حرکت انداخته است. این نقش خاصی است که ایشون پذیرفتن ها، این به معنی برتری و اینها نیست، ولی این نقش ویژه است که به امام حسین علیه السلام داده شده، که مثل روایتی که از وجود امام صادق علیه السلام نقل شده. حالا من میخوام از اینجا کم کم بپیچم سمت امام صادق علیه السلام، که وقتی میرسه به امام صادق علیه السلام، حضرت در مورد نقش اهل بیت در امت میفرمایند همه ماها سفینه النجاتیم، همه ماها سفینه النجاتیم، لکن سفینه الحسین اسرع و اوسع، هم وسیعتره هم سریعتره. این دیگه حرف امام صادق علیه السلام دیگه. چرا کشتی نجات امام حسین علیه السلام هم سریعتر میشود هم وسیعتر میشود؟ چون امام حسین علیه السلام دیگه کار رسونده به یه دعوت پایین 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 که به هر انسان حتی دین نداری هم میشود اونو مطرح کرد. میگه اگر دین ندارید آزاده باشید، این حتی اگر کسی دین نداشته باشد هم حسین علیه السلام برای او مسیری از هدایت داره. برای همین اوسع همه را شامل میشود و البته اسرع، چون در عین این موقف کمال شگفت انگیزی رو به انسانها نشون داده و آدمها رو به سرعت به حرکت وامی دارد. چه اینکه بعدن هم میبینیم در این 1400 سال این ویژگی کربلای ابوعبدالله الحسین به طور مشخص در سراسر عالم گسترش پیدا کرده و چقدر آدمهایی که دین اسلام نداشتن به نام حسین علیه السلام وارد جریان توحید شدن، یعنی از دریچه امام حسین علیه السلام به سرعت وارد میدان توحید شدن، که خب میشه به تعبیر دیگه ای اومدن تعبیرش کردن، چون امام حسین علیه السلام از ریشه حسن هستن و احسان، لذا کأنهو تجلی حسن است وجود نازنین این امام بزرگوار و نقشش در نقش ایشون در امتسازی میشه بروز دادن حسن به عنوان پایه‌ای ترین مطلب تربیتی و هدایتی انسانها و در این حال افق بلند دستیابی به کمال، که اگر انسانها این حسن رو ببینن لاجرم به حرکت میفتن، اگر این حسن رو مشاهده کنن لاجرم به حرکت میفتن. خب این بحث امام حسین علیه السلام. حالا تهیج برای دستیابی به کمال همان شهید بودنه. بله بله. خب حالا بریم سراغ امام صادق علیه السلام، بریم یکم جلوتر، امام سجاد علیه السلام و محمد باقر، بریم سراغ امام جعفر صادق. ما سه جلسه پیش در مورد حضرت جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام صحبت کردیم. جالبه برای ایشون هم سه تا واژه اومده یکی جعفر صادق، یکی کاتب، یکی سائق. یعنی در سائق با امام حسین علیه السلام مثلا مشترکن امام جعفر صادق علیه السلام. این خودش نکته نشون میده که در جریان امام صادق علیه السلام هم یک نوع هدایتی از اون پایه و از اساس شکل گرفته. خب فرقشون با امام حسین علیه السلام تو چی میشه؟ اینکه این سائق بودن در کنار کاتب بودن و صادق بودن است، اونجا این صادق بودن در کنار شهید بودن و آمر بودنه. یعنی در مورد امام جعفر صادق مسیری که به واسطه مشاهده امام حسین علیه السلام فعال میشه و آدم ها در اون مسیر حرکت میکنن، اینجا به یک نظام تبدیل شده. اینجا به یک نظام، ولی یک نظامی که این نظام هم برای خودش سائقه. یعنی این نظام هم انسانها رو از همون گامهای اولیه داره هدایت میکنه و سیر میده. ولی این هدایت و سیر دادن در مورد امام حسین علیه السلام ناظر به در واقع مقام شهادت، یعنی یه الگوی بی‌نظیر شگفت‌انگیزی رو مشاهده میکنید و در این حال سائق است و حرکت میکنید. در مورد امام جعفر صادق علیه السلام این تبدیل میشه به یک نظام، تبدیل میشه به یک مکتب. یعنی مکتب امام حسین علیه السلام توسط امام صادق علیه السلام، یا اینجوری بگم حرکت امام حسین علیه السلام، نمونه بی بدیل امام حسین علیه السلام توسط امام صادق علیه السلام به مکتب تبدیل می شود. خیلی مهمه. یعنی حالا شما او رو به یک مکتب آموزشی تبدیل می کنید. یه وقت شما در واقع دارین خود امام حسین رو به عنوان یک نمونه مطرح می کنید و البته حسین های دیگر یا حسینی های دیگری که در طول دوران امت چنین نقشی رو ایفا می کنن. یه وقت این رو به یک نظام آموزشی تبدیل می کنید. جالب اینجاست که در مباحث تاریخی هم این موضوع مطرح شده که مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین توسط امام صادق علیه السلام پایه‌گذاری شد. خیلی جالبه. یعنی امام جعفر صادق علیه السلام بودن که مجالس بودا عزاداری برای امام حسین بود. همون اهل بیت علیهم السلام بعد از ماجرای در واقع کربلا، هم در شام، هم در کوفه، هم در مدینه، هم در بازگشت به کربلا در حالا اربعین عزاداری به پا کردن. ولی عزاداری مکتب نبود. میدونید عزاداری مثل عزاداری آل الله بود برای یکی از آل الله. در زمان امام صادق علیه السلام عزاداری ابو عبدالله به مکتب شیعه تبدیل شد. یعنی شیعه مأمور شد به اقامه عزا. این تبدیل شد به مکتب. این خیلی حرف بزرگی است. اصلا این که ما 10 روز اول محرم رو برای حضرت ابا عبدالله اقامه عزا میکنیم، نه 10 روز دوم، یعنی قبل از شهادت ابا عبدالله الحسین اقامه عزا میکنیم نه بعد از شهادت. حالا البته اشکال نداره یه دهه دوم و مراسم میگیرن، ولی در مکتب امام صادق علیه السلام گفته شده 10 روز اول محرم اقامه عزا بشود. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان مکتبی برپا کنن که کربلا رخ ندهد، نه اینکه سب کنن کربلا رخ بدهد و بعد برای آن سوگواری کنن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی این فرهنگ 10 روز اول محرم را برای امام حسین اقامه عزا کردن از زمان امام صادق علیه السلام آغاز شده و ما الان اگر مجلس عزای ابا عبدالله الحسین داریم، اگر یاد امام حسین همچنان برقرار است و شیعه را زنده نگه داشته است، نه به تعبیری که از علما شیعه را زنده نگه نداشته، اهل سنت و مسیحیت و یهودیت هم به خاطر اون زنده موندن. چون یه جای عالم یکی بوده که دعوت به توحید و مبارزه با طاغوت میکرده که اگر اون نبود ادیان دیگه و شریعت ها و مذاهب دیگه هم از این مسیر خارج شده بودن. اگه امروز بشریت زنده است، جریان توحید خواهیش و مبارزه با ظلم و مبارزه با استکبارش به خاطر مکتب عزای ابا عبدالله الحسینه که امام صادق علیه السلام اونو برپا کردن. ببینید چقدر جایگاه امام صادق مهم میشه. وگرنه موضوع امام حسین علیه السلام میتواند در تاریخ به فراموشی سپرده شود. نقش مکتب سازی اینه. وقتی کسی مکتب سازی میکنه نمیذاره یه موضوع خاموش بشه، اونو به یک نظام مستمر تا روز قیامت تبدیل میکنه. به این میگن مکتب سازی. و این نکته را ضمناً عرض کردم برای اینکه چند جلسه پیش هم چند بار به این نکته اشاره کردم که ذهنیتمون از مکتب سازی تأسیس دانشگاه و اینا فقط نباشد. مکتب سازی این نیست که شما کتاب درسی تولید کنین فقط یا دانشگاه تأسیس کنین، که اینا هم میتواند مکتب سازی باشد. ولی اگر بخواین یه مکتب سازی برای امام صادق علیه السلام بگین به طور شاخص، مکتب عزای ابوعبدالله الحسین، اقامه عزای ابوعبدالله الحسین 10 شب یا 10 روز اول هر ماه محرم، به این میگن مکتب سازی. ببینید چقدر میتونه یک امام نقش داشته باشه و چقدر در امت سازی نقش داره. 1400 سال این مکتب داره کار میکنه. 1400 ساله که مکتب عزای امام حسین نذاشته یه چیزایی بمیرد در جریان زندگی بشر. این اعجاز مکتب سازیه که در وجود مقدس امام صادق علیه السلام میشه دید. یعنی پس اگر ما جلوه حسینی داریم که به شدت بهش احتیاج داریم، باید جلوه صادقی هم در امت داشته باشیم که اون جلوه حسینی را به مکتب تبدیل کند، و الا جریان تموم میشه. جریان امتداد داره ولی امتدادش میرا خواهد بود، ولی یه مکتب اقامه عزای ابوعبدالله الحسین دیگه اجازه این کارو نداده. یعنی این جریان همینطور زنده داره میره جلو. حالا شما ممکنه بگید که در خیلی از این مجالس عزای امام حسین خیلی اشتباهات صورت میگیره، خیلی بعضا تندروی ها ممکنه وجود داشته باشه، کندروی ها ممکنه وجود داشته باشه. میگیم طبیعیه، طبیعت هر حرکتی در بین انسان ها اینه که انسان ها میتونن اون رو به نفع در واقع امیال خودشون تغییرش بدن. ولی همین که این مکتب زنده مونده، جریان ناب اسلام هم زنده مانده است. یعنی همین که این اقامه عزا، مکتب اقامه عزا زنده مونده، جریان سالم توحیدی هم زنده مانده است. اگرچه در کنارش یه دی دیگه هم ممکنه استفاده کرده باشن یا سوء استفاده کرده باشن، ولی جریان ناب توحید به برکت همین مکتب زنده مونده. این میشه نقش امام صادق علیه السلام در کنار امام حسین علیه السلام. من اول جلسه خدمت دوستان عرض کردم، گفتم که یه وقت شما تک تک اهل بیت رو جدا جدا بررسی میکنید که در جای خودش خیلی مهمه، یه وقتی میان چیکار میکنین؟ میان در ارتباط با هم اونا رو میبینین. حالا البته ما فعلا قصد نداریم در ارتباط با هم ببینیم، ولی از اونجایی که بالاخره در آستانه اقامه عزای حضرت ابوعبدالله الحسین بودیم، یه نوبرانه‌ای از آنچه بعداً باید اتفاق بیفته اینجا رزق جلسه‌مون بود که ببینید حالا هر کدوم از این امامان علیهم السلام باید در کنار امام دیگر و در نسبت با هم دیگر فهمیده بشن تا نظام 12 امامی به درستی چی بشه؟ فهم بشه. مکتب امام و حسین و شهادت یادآموز این متن شهید آوینی است که فرمودن هیچ پرسیده ای که عالم شهادت بر چه شهادت میدهد، که نامی این چنین بر او نهاده اند. بله دیگه، اینا تبدیل میشن به مکتب. یعنی بعدن خود مکتب ابوعبدالله الحسین زیر مکتب هایی درست میکنه مثل مکتب شهادت. اینا دیگه میشن هی مکتب سازی های متعدد، که حالا سراغ بقیه اهل بیت که بریم یه جنبه هایی از اونم توسط بقیه اهل بیت در واقع مطرح میشه. خب اینم بحث امام صادق علیه السلام در نسبت با وجود نازنین آقا امام حسین، که بعد این بحث مطرح شد دیگه که وجود نازنین امام صادق علیه السلام میشن شهر تدبر، شهر نشر، ثبت، کتابت، نظام سازی آموزشی، ایجاد جریان انتقال معرفت دینی. همین مجالس عزای ابوعبدالله الحسین بزرگترین عامل انتقال معرفت دینی در تاریخ شیعه مجلس عزای ابوعبدالله الحسین بوده. با اینکه ما حوزه علمی بسیار داشتیم، علما که نقش آفرین بودن در مباحث علمی، اهمیتش هم سر جاش در مورد امام محمد باقر علیه السلام به اهمیت این موضوع اشاره کردیم، ولی شما یهو میبینید یه چیزی مثل مکتب عزای ابوعبدالله الحسین خودش میاد چیکار میکنه؟ یه همچین نقشی پیدا میکنه، میشه مرکز علم آموزی و معرفت آموزی. این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، نه شیعه رو، اسلام را زنده نگه داشته، خاطر اینکه محرم و صفر تبدیل میشه به یه مکتب که دیگر خواهی، رهایی از منیتها، روحیه ایثار و فداکاری، دغدغه مبارزه با ظالم، دفاع از محروم، الگوی حسن خلق و احسان، اینا همه در این ماجرا، یعنی هر چقدر شما در مورد امام حسین صحبت کنید، هر چقدر این ور اون ور بزنید، بالاخره در مورد موضوعات باید حرف بزنید. یعنی شما نمیتونید اینا رو خارج کنید از امام حسین علیه السلام. خب اون وقت میاد مکتبی شکل میگیره به نام اقامه عزا، این اینو صرف میکنه، هی تو عالم صرف میکنه. ببینید چقدر شگفت انگیزه که فقط اشعاری که در مورد امام حسین علیه السلام سروده میشود در این 1400 سال تکراری نشده. اگه میشه یک حادثه ای رو براش 1400 سال شعر بسرایند و این تکراری نشه، حالا شعر عاشقانه، شعر حماسی، شعر معرفتی، ولی تکرار درش اتفاق نیفته، این زنده باشه، این اون شهید بودن امام حسین علیه السلام به یه مکتب تبدیل شده. خب ما در مورد امام جعفر صادق علیه السلام بعد از این نکته‌ای که گفتیم، رفتیم سراغ اون جنبه‌هایی که در وجود مقدس امام جعفر صادق علیه السلام هست که الان می‌بینیم که این مکتب سازی رو رقم می‌زنه. یه ذره برگردم عقب یه یادآوری بکنیم، یه روایت مفصلی بود که جلسه پیش کلاً فقط رسیدیم اون روایت رو بخونیم. بحث چی بود؟ بحثمون این بود که جنبه‌های مکتب سازی، ایجاد نظام معرفت دینی در وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام چگونه شکل گرفته، از چه ابزارهایی ایشون استفاده کردن، چگونه بیانه اقامه کردن تا این مکتب سازی شکل بگیره، اینا مطالبی بود که جلسات گذشته بهش پرداختیم. اولیش خود چی بود؟ بیانه به شکل تمایز بود، یعنی معرفی کردن ویژگی‌ها، خصائص، بلخص تعریف ارائه دادن از موضوعات ایمانی و معرفتی، که چون تعریف ارائه میدی و از غیرش جدا میکنی، اون نظام علمی و نظام فهم و اون علم به خود در واقع حقیقت، روی کرد شناخت توحید، حالا همه اینا رو در یه واژه‌ای در کتاب جمع کردیم تحت عنوان تدبر. گفتیم در واقع یک علمی وجود دارد به نام علم تدبر که این علم میشه پایه اون نظام مکتب سازی. به واسطه علم تدبره که آدم ها عاقبت نگر میشن، حقیقت جو میشن و بقیه فضائل معرفتی و شناختی در اونها به مرور شکل میگیرد. لذا کل اون کار مکتب سازی رو در واژه تدبر خلاصه کردیم، به این دلیل بود اگه یادتونم باشه که گفتیم به خاطر اینه که تدبر در واقع همون علم پایه است، اون علم پایه‌ای که نظامات شناختی و معرفتی بر پایه آن ساخته می‌شود. یعنی یه علمی که شما باید اینو به آدما یاد بدید تا نظامات معرفتی بعدی روی اون سوار بشه. و خب جریان ابا عبدالله الحسین و اقامه عزا برای ابا عبدالله الحسین خودش تدبر آفرین است، این شکوفا کننده تدبر در آدم هست. وقتی شما میبینید که انسانی آنچنان ایثار و فداکاری میکند، به مبارزه با باطل قیام میکند، از حق دفاع میکند، این قوه تدبر کردن در شما چی میشه؟ فعال میشه. بعد اینو تسری میدید در بقیه موضوعات زندگی. خب امام صادق علیه السلام با ارائه تعاریف این کار رو میکنن، یعنی ارائه کلاد صفت ایمان بوده، یادتون باشه اون جلسه صحبت کردیم ایمان و اسلام و تمایزاشون آدم ها رو به تدبر سوق میده. بعد جنبه دیگری که در امام صادق علیه السلام بود که در موردش هم گفتگو کردیم، بیانه تدبر به شکل حصر بود، اینکه قوای مدیریت فرد رو به واسطه ارائه تعاریف حصر فعال میکردن. شیعگی این است و جز این نیست، اسلام این است و جز این نیست، بعد نمیدونم ولایت ما اهل بیت این است و جز این نیست. این به افراد قدرت مدیریت کردن رو میده. وقتی میدونه که برای ولایت اهل بیت فقط باید این کار کنه و دیگر هیچ، یا برای تحقق شیعه بودن باید این کار کند و دیگر هیچ، یعنی تمام اون چیزهای دیگری که برای شیعه بودن لازمه ذیل همین نظام قرار میگیره. این به او قدرت مدیریت میده. یعنی وقتی میگن ولایت ما اهل بیت نیست الا بالورع و الاجتهاد و المواسات الاخوان، یعنی تمامی موضوعات دیگری که شما به عنوان ویژگی های شیعه میشناسید زیر مجموعه یکی از این ستاست، لذا به شما قدرت مدیریت میده. یعنی مؤلفه ها رو برای شما جمع میکنه و شما این امکان رو پیدا میکنید که مؤلفه های فراوان زندگی رو بیاید در واقع چیکار کنید، مدیریت کنید. این یه نقش دیگه در واقع مکتب سازی. یه بحث دیگه هم چی بود؟ بحث تأکید بود، بیان دلایل اعمال، حکمت اعمال، حکمت امر و نهی. چرا این امر و نهی کردن؟ همین که انسان ها سوق پیدا کنن به دلایل اعمال شایسته و دلایل اعمال ناشایست که چرا این شایسته است و اون ناشایسته، و دلالت پیدا کنن به دلایل اوامر و نواهی خداوند، این در اونها نظام تدبر رو فعال میکنه که باز روایتشو کار کردیم. و بعد اون روایت جلسه گذشته که روایت خیلی مفصلی بود، اونم چی بود؟ اونم تفصیل به معنای طراحی ساختارها، که اگه یادتون باشه یک روایت بسیار مفصلی بود که همه چیز رو هی حضرت می اومدن نظام بهش میدادن. مثلا میگفتن که روزا یا امروز یا دیروز یا فرداست، بعد نمیدونم افرادی که کنار آدمن یا اینطوریان یا اینطوری یا این شکلی، عبادت خدا یا اینطوری یا اینجوری یا اینطوری. بعد دیگه همینطوری یک روایت مفصلی بود که تمام جلسه گذشته به این اختصاص پیدا کرد. یعنی بیاناتی که میاد نظامات موضوعات رو تبیین میکنه. آدم امین اینطوریه که امین میشه، آدم احمق اینطوریه که احمق میشه. سه تا واقعه است که امانی ازش نیست. بعد همینطوری بعد چیکار میکنه؟ این به شما قدرت میده که تفصیل در نظام زندگیتون پیدا کنید. ما به ازای مسائل مختلفی که دارین، این امکان رو پیدا کنید که این مسائل رو چیکار کنین؟ این مسائل رو تفصیلش بدین، ابعادش رو باز بکنید. اینم مطلبی بود که در موردش گفتگو شد جلسه گذشته. و اما مطلب آخر، خیلی هم مطلب مهمیه اتفاقا، اونم اینه: بیانیه تدبر به شکل تعیین. وجود مقدس امام صادق علیه السلام از تعیین یعنی بیان مصداق استفاده می‌کردند برای نظام سازی کردن تدبر و مکتب سازی نظام معرفت دینی در جامعه. چجوری از تعیین استفاده می‌کردند؟ بیانیه تدبر به شکل تعیین در صدد تعیین نظام و ساختاری است که به طور طبیعی امت در آن به سمت عاقبت توجه داشته باشد و از آن غفلت نکند. در چنین بیانیه‌ای جلوی ساختارهای معیوب نیز گرفته می شود. پس چی شد؟ تعیین یعنی معرفی کردن یا مصداقی مطرح کردن یک نظام، که این نظام چیکار میکنه؟ این نظام به طور طبیعی آدمها اگه توی اون قرار بگیرن، اگه تو اون مصداق قرار بگیرن، به سمت اون نظام معرفت دینی، به سمت نصب شدن علمهای پایه مثل تدبر میرن و از قفلت از اون خارج میشن. خب حالا نمونش چیه؟ نمونش اینجاست: سأل سائل فقال کم جهات و معایش العباد التی فیها الاکتساب او التعامل بینهم و وجوه النفقات. یه درباره انواع امور معاش و انواع مخارج و هزینه ها شخصی از حضرت سوال پرسی. داخل این امورات زندگی و معاش و پول در آوردن و اینها، نفقات و این عهده های مالی که به گردن انسانه، اینا خلاصه چطوری هست، چه شکلیه؟ فقال علیه السلام جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فی ما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات من معاملات. فرمودن که چی؟ انواع این امرار معاش ها، درآمد ها، مسائل مالی شامل کسب و کار و داد و ستده، این معامله کردن، همچنین انواع مخارج و هزینه ها هم آن نه دیگه فی ما بین امه ما یکون لهم فی المکاسب اربع وجهات من المعاملات. این همه این معایش از وجوه مختلف معامله کردن هست، مثل مکاسب، کسب و کار و ایناست، و اینا چهار وجه از معاملات هست. فقال له اکل هؤلاء الاربعه الاجناس حلال او کلها حرام او بعضها حلال و بعضها حرام. بعد فرمودن تمام انواع این امرار معاش ها، این معاملات، اینا چهار گونه است که بعد این چهار گونه است که گفتم. اون شخص پرسید که آیا تمامی این چهار نوع حلال و مباهن یا همشون حرام و نامشروعن یا برخی حلالن برخی حرامن. حضرت فرمودن این چهار نوعه. بنده خدام گفت خب اینا حلال و حرامشون چجوریه؟ این نشون میده که حتی در ذهن بعضی ها بوده معامله کردن کلن حرامه، یعنی احساس میکردن اگر کسی بره معامله بکنه داره کار حرامی انجام میده، چون داره به امورات دنیا میپردازد. ببینید از خود این عبارت راوی برمیاد یه همچین ذهنیت تند روانه‌ای هم در جامعه وجود داره که کنهو اگر کسی بخواد به معامله و این امور بپردازد، اون در واقع چیز کرده، این از دایره عبودیت خارج شده و نباید همچین کاری میکرده. خب حضرت چی فرمودن؟ فقال قد یکون فی هؤلاء الاجناس الاربعه حلال من جهت حرام من جهت. همه برخی از این اموری که گفته شد به نوعی حلالن و به نوعی حرامن. و هذه الاجناس مسمیات معروفات الجهات. اینا وجوهش خیلی وجوه معلومی هم هست، معینه، یعنی توسط شرع مقدس تعیین شده که هر کدوم وجه حلال و حرامش چیست. فاول هذه الجهات الاربعه الولایه. اولین از این اقسام خود ولایت و سرپرستی و حاکمیته. و تولیت و بعضهم علی بعض، اینکه یکی تولیت یک کسی دیگری رو دارد، یک کسی سرپرست یکی دیگه است. فالاول ولایت الولات و ولات الولات الى ادناهم بابا من ابواب الولایه علی من هو والن علیه. میگن خود این زمامداری و حاکمیت خودش یکی از چیزاست، یکی از ابعاد چهارگانه این معاملات و کسب ها و درآمد هاست. یک کسی بر کس دیگری ولایت پیدا میکنه، بعد خود اون بر یکی دیگه، خود اون همطوری سلسله مراتب پیدا میکنه و از بالا تا پایین سلسله مراتبی از ولایت شکل میگیره. بالاخره یک کسی بر یک کسی ولایت داره، یا بر یه بخشی از او ولایت داره، یا بر یه کاری ولایت داره. این میشه جهت اول. ثم تجارت و فی جمیع البیع و شراء بعضهم من بعض. بعدیش تجارته، که در همه خرید و فروش ها بالاخره نوعی تجارت وجود داره. پس در همه خرید و فروش ها اولا ولایت وجود داره. شما تا ولایت چیزی رو نداشته باشید نمیتوانید در مورد آن خرید و فروش انجام بدید. وقتی خرید و فروش انجام میدید خیلی وقتا ولایت جابجا میشه، از کسی به کسی دیگه منتقل میشه. پس جهت اول از جهات چهارگانه همه معاملات و کارها میشه چی؟ میشه ولایت. بعدش میشه چی؟ بعد میشه تجارت. بیع و شراء و فروختن و خریدن، و این میشه دوم. ثم صناعات فی جمیع صنوفها. سومی صناعت، همه انواع در واقع معاش و معامله در خودش یه نوع صناعت و صنعتی داره. بالاخره یه ساختی صورت گرفته، یه در واقع تولیدی صورت گرفته که مبنای اون تولید در واقع، یعنی بر پایه اون تولید داره این معاملات شکل میگیره. ثم الاجارات فی کل ما یحتاج الیه من الاجارات. چهارمیش هم چیه؟ اجاره ها. چون ممکنه در نوع معامله خرید و فروش اتفاق نیفته، مالکیت به طور کامل منتقل نشه، اجاره اتفاق بیفته، فردی در اجاره فرد دیگه قرار بگیره، مثل کارمندا کارشون اجاره است دیگه، ساعته مثلا 8 تا 4 بعد از ظهرشون رو در اجاره دولتن، یا ممکنه در اجاره یه شرکت خصوصی باشن، یا ممکنه یه مکانی اجاره بشه، یا ممکنه یه شیئی اجاره بشه. خب و کل هذه الصنوف تكون حلالا من جهت و حراما من جهت. همه این اصناف چهارگانه از جهتی حلالا و از جهتی حرام. والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها. خدا بر بندگان خودش این رو واجب کرده که در همه این چهار نوع در واقع چکار کنن؟ از جهت حلالش وارد بشن و از جهت حرامش کناره گیری کنن. و هیه جهتان فعهدل جهتین من الولایه. حالا شروع میکنن هر کدوم از اینا رو، جهتای حلال و حرامش رو حضرت گفتن. فعهدل جهتین من الولایه، ولایت و ولات العدل الذین امر الله به ولایتهم و تولیتهم علی الناس و ولایت ولات و ولات ولاته الى ادناهم بابا من ابواب الولایه الا من هو والن علی. خب قسمت اول ولایت، ولایت زمامداران عادله که خدا خودش بر ولایت اونها در واقع سهه گذاشته، خدا اصلا امر کرده به ولایتشون. بعد این ولایت هم سلسله مراتب داره، میره تا پایین، از پایین از مثلا ولایت یه انسان به مالش، بعد ولایت به در مادر همسر، اینا میاد بالا تا ولایت حاکمان دینی و ولی فقیه و امام و این سلسله ولایت ولات عدل. خب این خیلی حرف توش داره ها، حالا من نمیخوام، روایت جنبه های اقتصادی فراوانی داره، ولی اینطوری میشه، یعنی طبق این روایت همانطور که معامله کردن، یعنی همانطور که معامله کردن باید بین افرادی باشد که ولایت داشته باشن، یعنی اگه من میخوام برم خونه یک کسی رو بخرم، فقط میتونم از کسی بخرم که ولایت معامله آن خانه را داشته باشد، مالکش باشه یا نماینده مالک باشه. اگر مالک نباشه یا نماینده مالک نباشه، نمیتونم با او معامله کنم، چون ولایت جاری نیست. همانطور، ببینید این جمله رو خوب گوش بدین، این از ایناست که یه دونه من باید بزنم و در رن. همانطور که معامله کردن با افراد منوط بر این است که ولایت بر موضوع معامله داشته باشند، موضوعیت دارد که معامله شما در ذیل ولایت حکومت دینی هم باشد یا نباشد. نمیتونید مراتب بالاتر ولایت رو نادیده بگیرید. یعنی یک معامله خرید و فروش واضح و مشخص در درون حکومت دینی با بیرون حکومت دینی با یکدیگر متفاوت است. یعنی اینجوری نیستش که شما فقط بگید من دارم با یه نفر معامله میکنم، میخوام این ازش بخرم دیگه. چرا ولایت بالا دستی درش لحاظ نشده؟ باید براش حجت و دلیلی داشته باشیم، نمیتونید اینو نادیده بگیریم. باید یک حجتی و دلیلی برای اون ولایت بالادستیه داشته باشی. حالا ما مثل اینکه اذن گرفته باشیم، بگین آقا اذن داده ولی جامعه اسلامی که ما معامله کنیم با فلانیا، ولی مثلا اذن نداده که ما معامله کنیم با مثلا رژیم صهیونیستی یا با آمریکا. این خیلی فرق میکنه. شما نمیتونید بگید من مراتب دیگه ای ولایت در معامله، که چه ربطی داره معامله نفر به نفر دیگه، من دارم از جیم فلانی اینو میخرم مثلا. نه خب در ذیل کدوم ولایت مرتبه بالاتر؟ نمیتونید بگید فرقی نمیکنه ها. نمیشه، سلسله مراتب ولایت باید وجود داشته باشه در معاملات. شما نمیتونید سلسله مراتب رو نبینید. خب حالا یه بحث و این از اون حرفاست که ممکنه نصف علم اقتصادو بفرسته رو هوا، حالا دیگه کاری نداریم. اینا باشه اقتصادی‌ها بیان روی این موضوع بحث و گفتگو کنن، ببینن واقعا جواب این روایات چی میدن. خب دیگه چی؟ والجهت الاخرى من ولایت ولات من الولایه، ولایت ولات الجور و ولات ولاته الى ادناهم بابا من الابواب التي هو وال علی. فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل الذي امر الله بمعرفته و ولایته و العمل له في ولایته و ولایت ولاته و ولات ولاته به جهت ما امر الله به الوالی العادل بلا زیادت فی ما انزل الله بهی ولا نقصان منه ولا تحریف لقولهی ولا تعد لامرهی الى غیره. فاذا صار الوالی والی عدل به هذه الجهه فالولایت له والعمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلال المحلل و حلال الکسب معهم و ذالک ان فی ولایت وال العدل و ولات ولاتهی احیاء کل حق و کل عدل و اماته کل ظلم و جور و فساد. فلذالک کان السائی فی تقویت سلطانهی والمعين له على ولايته سائيا الى طاعته الله مقويا لدينه. و اما وجه الحرام، حالا اولیشو بگم یعنی چی؟ از اینجا خیلی خوب. پس وجه حلال از این ولایت حاکمیت زمامداران عادلیه که خدا دستور به ولایت اونها داده و کاری کردن که در حوزه این زمامداریشون و در پی اون فرمان الهی است که در سفارش اون حاکم دادگر داده شده، یعنی به خاطر دستور خدا هم داره این اتفاق میفته، بیان که هیچ مطلبی بر آن بیفزایند یا از آن کم کنند. یعنی والی عادل در موقع معامله کردنش و کسب و کارش جز آنچه خدا دستور داده به اضافه و کم کردن کار دیگری نمی کند. یعنی چی؟ یعنی مبنای قیمت گذاریش رو عرضه بازار تعیین نمی کنه. این دوباره از اون بحثای چالشی که الا یا اهل الاقتصادیون بیان جواب این عبارت ها رو بدن. یه وقتی داره این ولایت رو انجام میده، بلا زیادت فی ما انزل الله بهی بلا نقصان منه بلا تحریف لقوله، ذره بیشتر از آن چیزی که خدا امر کرده است بر این موضوع اضافه و کم نمی کند. یعنی مبنای سودش، مبنای معاملش، مبنای اضافه کم کردنش، مبنای کارش بر اساس امر خداست. حالا اینا دیگه با اقتصاد امروز دنیا که کلن بر اساس عرضه و تقاضا و نمیدونم جنس و بردار اون کارو کن چجوری میشه دیگه، اینا باید اهل اقتصاد این کارو کنن، ما هدفمون یه چیز دیگه است. پس هرگاه حکومت زمامدار یا حاکمی دادگر به این گونه بشه، در این صورت حاکمیت اون و کار کردن با اون یا یاری کردن اون در زمامداریش تقویت امر حلاله و کسب معامله با چنین حکومتی حلاله. این باید با چنین حکومتی میشود معامله کرد، حلاله. اگر همچین جوری نشه، از خودش بخواهد اضافه و کم کند بر اساس میل خودش و سود خودش بخواد اضافه و کم کنه، این از اون ولایت عدلش خارج می شود. و این به این دلیله که این به این دلیله که در پذیرش حکومت یه همچین زمامدار عادلی هر حقی زنده میشه، هر عدالتی زنده میشه، هر ظلمی و فسادی از بین میره. ببینید این شرط مبارزه با فساد در علم اقتصاد، چگونه با فساد مبارزه کنند، بعد ولایت ولات عدل در معاملات اظهار بشود، اینجوری جلوی ظلم و ستم و فساد در جنبه های اقتصادی گرفته میشود. برای همین وقتی کسی در یه همچین نظامی تلاش میکنه چیکار میکنه؟ این در واقع داره جریان ولایت الهی رو تقویت میکنه. پس فقط کار اقتصادی نمیکنه، بلکه جنبه طاعت خدا رو هم شروع میکنه و دین خدا رو هم شروع میکنه به چی؟ به تقویت کردن. ولکسب معهم به جهت ولایت لهم حرامون و محرم معذب من فعل ذلك على قلیل من فعله او کثیر لان کل شیء من جهت المعونه المعصیه من جهت المعونه معصیه کبیره من الکبائر ذلك ان فی ولایه الوالی الجائر دوس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد تبدیل سنت الله و تبدیل سنت الله و شرایعه. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الا به جهت ضروره نظیر ضروره الى الدم و المیته. الله اکبر. حالا نوع حرام نامشروعش چیه؟ شما با ولات غیر عادل کار معامله انجام بدین، حالا از درجه بالاش گرفته درجه پایینش فرقی نمیکنه، که کسب و کارش از راه حرامه. حرامه یعنی این که بر اساس اون حکم خدا نیست. هر کسی عملی در این خصوص انجام بده چه کم چه زیاد مورد عذاب قرار خواهد گرفت، که به راستی هر گونه کمک به همچین نظامی و به همچین ولات جوری گناه کبیره به حساب می آید. و این بدون به این دلیله که در حاکمیت زمامدار بیدادگر، یعنی زمامدار جور، هر حق و حقیقتی ناش هر حق و حقیقتی کامل پایمال میشه، در عوض هر باطلی زنده میشه، ظلم و جور و فساد اظهار میشه، کتب آسمانی ابطال میشه، انبیا کشته میشن، مؤمنین کشته میشن، مساجد ویران میشه، سنت های الهی دستخوش تغییر میشه. پس به همین دلیله که کسب و کار با این افراد یاری کردنشون ممنوع و حرامه، مگر به موارد اضطرار مثل دم و میته، مثل که طرف داره از گشنگی میمیره، اشکال نداره گوشت مردار بخوره. یه وقتی یه نفر یه جایی گیر افتاده، اگر معامله نکنه زندگیش، خانوادهش، همش از دست میره، به قاعده عسر و حرج میتونه معامله کنه. در غیر این حالت اجازه نداره این کارو بکنه. خب این روایت. حالا حضرت بقیه اون ابعاد رو نگفتن، شاید اگر بگردیم بقیهش هم پیدا کنیم، ولی حالا چون از کتاب تحف العقول در واقع استخراج شده، تا همین قسمت روایت هم در تحف العقول بوده. خب چی میخواد؟ استفاده ما چیه؟ حالا یه جنبه های اقتصادی داره که این اساتید اقتصاد وظیفه دارن برن روی این موضوع کار کنن، ولی اونی که برای ما موضوعیت داره چیه؟ یا دیگه این تیتر رو ببینیم، بیانه تدبر به شکل تعیین. یعنی حضرت یه چیزی رو تعیین کردن که اگر کسی در آن قرار بگیرد به طور طبیعی نظام معرفت دینی پیدا می‌کند، عاقبت گرا می‌شود. اونم نظام معاملاته. من اینجا می‌خوام به این نکته بسیار مهم اشاره کنم. یه بار دیگه ببینین، حضرت وقتی می‌خوان یک نظامی رو، یک ساختاری رو پایه‌گذاری کنن که هر کس در آن نظام و ساختار قرار گرفت، لاجرم نظام معرفت دینی در او فعال بشود، ساختار معرفتی در او شکل بگیره، دست میزنن رو نظام معاملات. این یعنی نظام معاملات در یک جامعه از پایه‌های شکل‌گیری نظام معرفتی در اون جامعه است. حالا شما ببینید ما دوچار چه قفلت عظیمی در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی شدیم، که به اندازه‌ای که این موضوع اهمیت داره در بین کسبه و مردمان این موضوع رو باز نکردیم. قبلترها اونهایی که وارد معامله می شدن باید می رفتن رسائل مکاسب می خوندن. مهمم نبود این آدم با سواد بی سواد، باید رسائل مکاسب بلد می شد، چون باید طبق ولات عدل معامله می کرد، بعد بر اساس اجارات و صناعات و بیع و شراء معامله میکرد، بر اساس امر خدا در این موضوعات بعد معامله میکرد. برای همین در گذشته اگر کسی میخواست در بازار اجازه در واقع کسب و کار بگیره، یه قانون نانوشته‌ای بود و اون این که بعد بزرگان بازار میگفتن فلانی رسائل مکاسبش خونده، بیاد بره، اشکال نداره کار معامله انجام بده. و ما در این زمینه غفلت کردیم. ببینید وقتی شما در این زمینه غفلت میکنید، خیلی این حرف مهمیه ها، اصلا نظام اقتصادی شکل دهنده نظام معرفتیه. این که من یک چند باری با بعضی از دوستان در مورد این موضوع گفتگو میکردیم، این که مقام معظم رهبری سالهای متمادی است روی اقتصاد دست میذارن، خب یه دلیلش میتونه این باشه که بالاخره اقتصاد یک معضل جدی در کشور است، درستم هست. یه جنبش هم میتونه این باشه که بالاخره آدم‌ها تا خیالشون از اقتصاد راحت نباشه نمیشه روشون کار فرهنگی کرد، اینم درسته. اما اگه از بنده بپرسید با توجه به همچین روایتی، میگم نه، اصلا نظامات اقتصادی القا کننده نظامات معرفتی و فرهنگی هست. خیلی موضوع عمیق‌تر از این حرف هاست. نه که فقط اقتصاد موضوع مهمی است، نه که فقط اگر آدم ها گشنه باشن نمیتونن مثلا دین رو بفهمن پس شکمشون رو بذار سیر کنیم، نه، جدیتر از اینا. این روایت امام صادق رو ببینین، اصلا حرف اینه وقتی نظام اقتصادی سالمی شکل بگیرد نظام معرفتی درست میکنه، یعنی تعین ببینین تعین نظامات معرفتی در زندگی انسانها شکلگیری نظامات اقتصادی است. ببینین جمله رو، تعین نظامات معرفتی و فرهنگی در زندگی انسانها شکلگیری نظامات اقتصادیه. نظامات اقتصادی هن که عینیت میدن به نظامات معرفتی. بعد دیگه آحاد جامعه در این نظام اقتصادی وقتی قرار میگیرن، اینا دعوت میشن به شیوه خاصی از اندیشیدن و شیوه خاصی از برنامه ریزی در زندگی و شیوه خاصی از زندگی، شیوه خاصی از مقصد گذاری. خیلی نظامات اقتصادی مهمه به عنوان تعین نظامات فرهنگی، نه فقط به عنوان اینکه شکم مردم گرسنه نباشد. نه، چقدر فرق میکنه که در نظام اکتساب انسانها، معامله انسانها، ولایت ولات عدل در تمام مراتبش اظهار بشود. با کی داری معامله میکنی؟ اونی که داری باش معامله میکنی ولایت داره یا نه؟ بالا دست اون کیه؟ اون ولایت داره یا نه؟ بالا دست اون کیه؟ بالا دست اون کیه؟ آیا این ولایت تا خدا داره میره یا نمیره؟ بعد دیگه حالا ابعاد دیگه‌ای که در اجارات و در صناعات و در خود تجارت وجود داره، این تعین نظام معرفتیه. خیلی اقتصاد مهمه. اقتصاد شکل دهنده نظام فرهنگی و دینی است. البته تأکیدشو ما در جاهای مختلف قرآن کریم داریم دیگه، مثل اینکه در سوره مبارکه مائده اون آیه ولایت رو که اتفاقا بعضی از مفسرین میگن که شاید جاش اینجا نباشه به خاطر اینکه قبل و بعدش داره در مورد احکام حلال و حرام صحبت میکنه، ولی شاید هم جاش باید همونجا باشه، اتفاقا شاید هم جاش همونجاست، چون موضوع ولایت و موضوع حلال و حرام اکل موضوعاتی است که کاملا با هم دیگه مرتبطن و اولویت اولن. در همین روایت دیدین دیگه، حلال و حرام بودن معاملات به ولایت بستگی داره. اتفاقا آیه ولایت در سوره مبارکه مائده شاید واقعا سر جاشه، در وسط موضوع حلال و حرامه که موضوع ولایت فهمیده می شود. چه اینکه حالا اگر سر اون موضوع هم کسی شک داشته باشه، سر خطبه آقا عبدالله الحسین که شک نداره که در کربلا در هم روز عاشورا هم در قبلتر از اون میگن اگر شما حرف حق ما را نمیپذیرید به دلیل اینه که شکماتون از حرام پر شده. این اون نظام اقتصادیه در نظام فرهنگی و باوری فرد اثر مستقیم داره. لذا در نگاه امام صادق علیه السلام اگر کسی خواست مکتب سازی کنه در حوزه اندیشه و معرفت، یکی از جلوه های این مکتب سازی اتفاقا شکل‌دهی نظامات اقتصادیه. تعریف ساختارهای اقتصادی و اقامه ساختارهای اقتصادی مبتنی بر نظام حلال و حرام خدا که 4 تا محور داره، در ولایت و در تجارت و در صناعت و در اجاره. خب حالا ببینیم نکاتی که دوستان فرمودن. مثل خود جریان وحی و کتاب که همواره زنده است و خود شاهدی بر این شهادت دادنه. بله، خود نظام قرآن و تدبر در قرآن، آیا می شود گفت که به نوعی دانش دین و فهم درست قرآن است که این تعیین ها به دست می آیند؟ بله، اون پایش میشه خود نظام تدبر در قرآن، پایه کلاسیش و آموزشیش میشه خود تدبر در قرآن، ولی اینجا جالبه تعیینش میشه نظامات اقتصادی. الان هم در مورد مکاسب و مشاغل چنین ذهنیتی وجود دارد، حرام شرعی نه اما حرام سلوکی محسوب می شود نوعاً. کلن فاز اینه که همه چیز با خداونده. این بالاخره اینا باید شکل بگیره سرکار خان فردوسی، اینا باید تفصیل پیدا کنه، باید اونی که در بازار داره معامله انجام میده از یه جوراب فروشی گرفته تا تعمیرات و امثال هم فرق نمی کنه، بالاخره یا اجاره یا تجارت یا صناعت، باید طبق این نظام عمل کنه. طبق این نظام عمل کنه متدبر میشه. جالب نیست؟ یکی از ارکان آیا الان صدا را می شنوید؟ آه خیلی خوب، خیلی خوب. این که در انقلاب اسلامی ایران شما می بینید یکی از ارکانی که پشت سر حرکت امام رضوان الله تعالی در میاد و در اومدنش هم مهمه و تأثیر گذاره در پیروزی انقلاب، بازارها هستند. چرا بازاری ها اینقدر جهادی می شود؟ چرا این اتفاق واسه بازار می افته؟ حال اینکه بازار و زندگی دنیای و غرق شدن در پول و سود و ظاهرا نباید در بازار همچین اتفاقی بیفته، ظاهرا بازار نباید اهل قیام باشه، ولی بازاری که مثل بازار تهران، میدونید که یکی از نقشاورترین قسمت ها در انقلاب اسلامی بازار تهران بوده، که وقتی به لحاظ تاریخی برید بررسی کنید میبینید کی اون موقع در بازار تهران بوده؟ مرحوم شاهابادی که امام از ایشون به عنوان استاد خودشون یاد میکنن، ایشون مأموریت خودش گذاشته بوده بازار تهران. هیچ کس در این بازار تهران کسب و کار نمی کرد مگر اینکه یه ارتباطی با حضرت آقا، یعنی آقای شاهابادی داشت، مکاسب رسائلش رو جواب میداد، معلوم بود که طبق حلال و حرام داره عمل میکنه. بازاری که ذیل یک نظام ولایت عالمانه و حلال و حرام الهی عمل میکنه، این بازار دیگه گیر معاملات و تجارت و سودش نیست. لذا در کمال ناباوری، با اینکه انتظار نمی رود بازارها و اقتصادها خودشونو درگیر انقلابها کنن و هزینه های هنگفت انقلابها رو بپردازن، شما می بینید که اتفاقا بازارها میان وارد میدون میشن، هزینه سنگین انقلاب رو در خیلی از جاها همین بازارها تامین میکنن و میشن رکن قیام و انقلاب. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که طبق نظام حلال و حرام الهی اقتصادشو داره میگردونه. این چنین اقتصادی، انسانی مجاهد، عبدی اهل قیام، انسانی با معرفت دینی فوق العاده تربیت میکند. بله دیگه اینطوری میشه. خیلی از همکلاسی های دانشگاهتون، دانشگاهشون الان تو شرکت گوگل و اپل کار میکنن، یعنی مشمول این حدیث میشن. ببینید دیگه، اگه بخواد روایت امام صادق رو بهش عمل کنه، باید بگه به چه دلیلی رفته اونجا دیگه، به چه دلیلی سودشو داره به یک شرکت که ولایت الهی ندارد داره، خدماتش چرا تحت اجاره اون قرار گرفته، چرا تحت اجاره اون قرار گرفته. ما حالا این در ماجراهای امام موسی کاظم علیه السلامه. در زمان امام موسی کاظم علیه السلام، یکی از شیعیان شتوراشو اجاره داد به هارون الرشید. بعد حضرت دیدنش، گفتن شنیدیم که به دشمن ما یاری میرسونیم. گفت نه آقا، من هاشا، من دشمن شما رو یاری کنم؟ ابدا. گفتن مگه شتوراتو اجاره ندادی به هارون الرشید؟ آقا خب چرا دیگه، معامله است، اون پول خوبی میداد، من به اون اجاره دادم. گفتن آیا دلت نمیخواهد که او تا زمان اینکه پول شتورهایت را بدهد زنده باشد؟ بعد اون بنده خدا گفت چرا؟ گفتم پس راضی به زنده بودن دشمن ما که با ما سر دشمنی دارد به خاطر سود کردن؟ اون بنده خدا رفت همه شتراشو چیز کرد. اگر یه کسی میخواد با یه ولایت غیر الله معامله کنه، باید حجت داشته باشه. نمیتونه بگه آقا این سود بیشتر، پول بیشتری میداد، فلان شرکت پول بیشتری میداد، فلان شرکت نمیدونم خارجی پول بیشتری میداد. خب چرا فلان شرکت داخلی نه که پول کمتری میداد؟ آقا خب من میخوام سود بیشتری کنم، من با این سود بعدا میخوام روضه امام حسین برپا کنم. آقا جان میشه پول از راه نادرستش بیاد بعدا خرج امام حسین علیه السلام بشه؟ از این خبرها نیست. من نمیخوام بگم هر معامله ای با کشورهای دیگه اشکال داره ها، میگم حجت باید داشته باشه. این جمله که فکر کنیم هر معامله ای با هر کسی اگه خودش طبق قاعده درستی باشه درسته، اینطوری نیست. نمیشه آقا، همچین چیزی نداریم. چه فرق میکنه فلانی خریدار اینم شرکت فلان چه میدونم آمریکا خیلی با قیمت خوبی میخره، خب ما به اون فروختیم، خب چرا کی به شما اجازه داد به اون بفروشیم؟ چرا همچین کاری کردیم؟ نمیتونید بگید که آقا چه فرق میکنه، معامله معامله است. نمیشود. همینه دیگه، همینه که اقتصاد بعدن نمیاد پشت فرهنگ و نظام عبودیت بیسته دیگه. همینه که بعدن میگیم آقا از بازار آدم در خیلی از قسمت‌ها شاید دیگه اینجوری حداقل نمیشه از توش قیام در بیاد. برای همین بعضی وقتا همین بازار میشه معضل حکومت دینی به مبنا رفته بر سود شخصی به هر قیمت ممکن با هر کس ممکن. نمیشه از این کارا نمیشود کرد. حالا البته من نمیخوام زندگی آدم ها رو حلال حرامش رو قاطی کنم. ببینید بعد یه حجتی داشته باشد. مثلا یه وقتی میگید که آقا اصلا اتفاقا وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی اومده گفته هر چقدر میتونید اینا رو به خارج از کشور بفروشید که ارز وارد کشور بشه. ببینید این یه دلیلی واسش داره. دغدغش ارزاوری برای حکومت دینی است، نه چون من سود بیشتری کنم. یعنی باید طرف یه حجتی داشته باشه، نمیشه همینطوری بگیم من اینطوری سود میکنم. بله، برای صنایع هم مثل مکاسب کتابی وجود داره، قانونی وجود داره. ببینید بله تو خود رسائل و مکاسب و اینها در مورد تولید و اینا هم نوشتن، همون قواعدی که در مورد کشاورزی و ایناست، کشاورزی و ساخت و امثالهم، اونجا هم یه چیزایی هست. اینکه حالا به طور خاص صنایع رو جمع کنن نمیدونم، ولی در ذیل قوانین کشاورزی بعد نمیدونم تولید و امثالهم همچین نکاتی مطرح شده. مید ما متاسفانه کار نکردیم. اقتصاد به شدت جلو رفته، سوالاتش پیچیده شده، آداب حلال و حرامش به همون اندازه جلو نرفته و ما تفصیلش ندادیم. همین روایت امام صادق علیه السلام اگر تفصیل بدیم و در معاملات بورسمون و در معاملات خرید و فروشمون اون لحاظ کنیم خیلی فرق میکنه. فکر کنید یه نفر اهتمام داشته باشه به اینکه اینو اجرا کنه، خب خیلی فرق میکنه دیگه. خیلی خوب، این هم شد بحث امام صادق علیه السلام. در مورد امام صادق علیه السلام جنبندی این که گفتیم وجود نازنین امام صادق علیه السلام بحثشون بحث مکتب سازی است، ایجاد نظام معرفتی، نظام معرفتی که حرکتی مانند حرکت ابا عبدالله الحسین را امتداد بدهد در طول تاریخ. و چجوری این کارو میکنن؟ در تمایز با ارائه تعریف ها، در بیان حصرها برای دادن قدرت مدیریت، در معرفی حکمت اعمال و امور برای فعالسازی تدبر، از اون طرف تبیین نظامات تفصیل یافته در موضوعات مختلف برای اینکه امکان تفصیل و تحلیل بده، در اون دستگاه های ستایی که جلسه پیش تمامش صحبت شد، و خود نظام اقتصاد، شکلگیری نظام اقتصادی در درون حکومت دینی، که نظام اقتصادی در درون حکومت دینی یکی از مهمترین ارکان نظام معرفتیه. یعنی شما نظام اقتصادی رو درست کنید، نظام معرفتی و فرهنگی مردم به شدت درست میشود، شرطی که با آدابش باشه. خیلی نکته مهمیه. یعنی اقتصاد یکی از زیربناهای نظام سازی فرهنگه. ببینین یه سری از دوستان، این جمله رو بگم و عرضم تمام، یه سری از دوستان میدونن فرهنگی و نظام معرفتی خیلی مهمه، درستم میگن، به لحاظ رتبی نظام فرهنگی و معرفتی مهمتر از نظام اقتصادی است، اما به لحاظ اجرایی و نظام سازی نظام اقتصادی اولویتش بالاتره. چرا؟ چون در نظام معرفتی که از نظر رتبی بالاتره و به واسطه نظام‌های معرفتی است که نظامات اقتصادی شکل می‌گیرن، فرد باید یه فقیهی بشه تا بتونه نظام اقتصادی رو به درستی استفاده کنه. ولی در نظامات نظام سازانه، همین که یک نظام اقتصادی سالم و در جامعه رواج میدهید، آدم‌ها در درون اون نظام اقتصادی شروع میکنن به رشد و تعالی. پس به لحاظ رتبی نظام معرفتی و فرهنگی اولویتش بالاتر است، ولی به لحاظ نظام سازی نظام اقتصادی اولویتش بالاتره. این نسبت بین این دوتا خیلی مهمه. یک روز استادی می‌فرمودن که ما باید از کالای ایرانی استفاده کنیم و هزینه‌اش رو از جمله خراب شدن، زود به زود نداشتن گارانتی خدمات و از فروش، زیبا نبودن، دوام بپردازیم برای اینکه از تولید داخلی حمایت کنیم. حالا همون شرکت تولید کننده داخلی 15 میلیارد تومان به یک بازیگر سینما پرداخته تا یخچالش رو تبلیغ کنه. دیگه خانم فردوسی، ما اختلالات شناختی متاسفانه خیلی زیاد داریم. نه انصاف بدین، همه چی هم یه طرفه نیست، همه تولید کننده ها اینطوری نیستن، ولی متاسفانه نظام تولیدی ما هم در تبلیغ کارش افتاده توی همون بازی که دنیای غرب برای کالاهای خودش انجام میده. خب یعنی ما متاسفانه ضعف فرهنگی جدی داریم. وقتی محصولات خوراکی ما با تبلیغاتی تبلیغ میشن که باعث شرمندگیه، که سوء استفاده از زن درش صورت میگیره، اونم در جمهوری اسلامی، یعنی کلیپ هایی که آدم واقعا خجالت میکشه خودش ببینه، خجالت میکشه به بچه و نوجوان نشان بده که مثلا برای یه دونه کالای خوردنی لازم اینقدر تحریک مثلا جنسی اتفاق بیفته. ما وقتی تو این میدان افتادیم، بی فرهنگی و نفهمیدن این نظام در تبلیغاتمون هم هست، و تازه بعضی ها ممکنه فکر کنن که این خیلی کار خوبیه، چون ما با این کار داریم مثلا چیکار میکنیم، ما داریم یه کاری میکنیم مردم بیان ما رو بخرن. مگه به هر قیمتی مردم با شما رو بخرن؟ اصلا این ما این مشکل رو داریم دیگه. یعنی این بی فرهنگی هم در مصرف کننده هست، هم در تولید کننده هست، هم در معامله کننده هست، هم در بخشهایی از حاکمیت که بعد مبتنی بر اون برنامه ریزی بکنن. این فرهنگه خب کار نشده دیگه. حالا راش اینه که اینو کار بکنیم. ببینید وظیفه حاکمیت اینه که این نظامات رو تسهیل کنه و در اختیار مردم قرار بده. اولا سازوکارها و قوانینش رو بر اساس این بازنویسی کنه، و بعدم نقش حاکمیت در واقع تربیته. باید این معارف را به گونه ای که سهولت داشته باشه در فهم و در اجرا، در اختیار مردمان قرار بده، در اختیار ناس قرار بده. این میشه وظیفه حاکمیت. مهمترین وظیفه حاکمیت همین تربیت این موضوعه، همین جا انداختن و تسهیل و تربیت این موضوع میشه وظیفه حاکمیت. و ما هم در این قسمت ضعف داریم، باید روش کار کنیم، هم طبیعتاً در بین خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان. خب این گیر وجود داره دیگه. یعنی این که اصلا فروش یه چیزی بر اساس تبلیغ چیز دیگر اتفاق بیفته. ببینین تو همین روایت خوندین، ولات عدل در معامله کردن چیزی نمی افزایند بر اون به غیر از آن چه خدا دستور داده. وقتی شما میایید از جاذبه های دیگر مثل سلبریتی ها و امثال هم استفاده میکنین، دیگه خود جنس رو کار نمیکنید، دارید از یه ویژگی دیگه استفاده میکنین. این خودش اختلال در نظام ولایت و امر خداست. البته میگن که این کارو نکنیم بقیه میفروشن ما نمیفروشیم. بالاخره پای نظام الهی ایستادن هزینه کردن داره. حالا به قول شما این هزینه کردن بعد در ما اینه که جنس ایرانی بخریم، در تولید کننده اینه که به هر قیمتی این جنس رو در معرض عرضه و فروش قرار ندهد. دیگه هر کس باید یه هزینه بکنه دیگه، هر کی باید یه هزینه بکنه. این نکته خانم منزوی هم درسته، حاکمیت از من و شما شروع میشه تا دستگاه های حاکمیت و وزارتخانه های اقتصادی و امثال هم. این از من و شما شروع میشه، حاکمیت فقط. حالا این بحث مکرر، چون قبلا گفتیم، خیلی ممنونم که تذکر دادین خانم منزوی. ما وقتی میگیم حاکمیت، منظورمون فقط مثلا وزارت اقتصاد دارایی و نمیدونم بانک مرکزی و امثال هم نیست، یا فقط حوزه های علمیه نیستن، از انسان ها و آحاد مردم تا اون قسمت ها همه جزء حاکمیت به حساب میاد. هر کسی باید نقش خودش در این زمینه ایفا کنه. با حداقلش اینه که یکی کار تولیدی میکنه بره یه بار رسائل مکاسب بخونه واقعا، ببین اصلا این چی بود که قبلا میخونده. بله دیگه، حالا تولید کننده خودشو ملزم به این نمیدونه. بعد دیگه عارضم به خودتون که عارضم به حضورتون البته که تولید کننده خودشو ملزم نمیدونه، اون تاجر خودشو ملزم نمیدونه. یعنی اصلا این مثلا توزیع کننده که بازار تجارته، خودش یک نظام سود دیگری برای خودش تعریف کرده، اونم باز خودش یه نگاه مسئله دار جدی است. دیگه باید هر کس تو این ماجرا هزینه کنه دیگه. این درستش اینه که از تولید کننده تا توزیع کننده و تاجر و تا خریدار و تا اونی که کار میکنه، کارگر، اجاره دیگه، یعنی نیروی کار اون موضوع، تولید کنندش، تاجرش و خریدارش، همه اینا باید نسبت به این موضوع در واقع رسالت خودشون انجام بدن و هزینه کنن. یه طبیعتاً باید همچین اتفاقی بیفته دیگه، کارش نمیشه کرد. حالا دیگه باید سعی کنیم به قول خانم منزوی بالاخره اینا جزء فک و فامیلامون هستن و نمیدونم بریم این حرفا رو کم کم بزنیم، پخش کنیم، این نگاه رو جا بندازیم، آدما رو به این نگاه دعوت کنیم، این روایت رو براشون بخونیم. یعنی که نظام اجتماعی است که تعیین میکند آدم ها چطور متامعشان را کنترل کنند، وگرنه که منم باشم میخوام تمام دنیا مال من باشد. بالاخره خانم فردوسی نمیتونید این قسمت ها رو نادیده بگیریم. درسته نظام های اجتماعی خیلی تاثیر دارن، ولی فرهنگ های عمومی هم به همون اندازه تاثیر دارن. این اگر فرهنگ های عمومی هم به یه سمتی برن، مطالبه شون نظام های اجتماعی رو مجبور میکنه به تغییر رویه. پس نظامات اجتماعی خیلی اثر دارن، ولی فرهنگ های عمومی و مطالبات عمومی یا حتی مطالبات اختصاصی، مثلا مطالبه جامعه کارگران، مطالبه جامعه تولید کنندگان، مطالبه در نظام تبلیغات، اینا هم اگر شکل بگیره به شدت روی نظامات اجتماعی اثر میذاره. حالا خانم اسعدی تبلیغی هم اینجا گذاشتن، گفتن که آقا به کانال جهش تولید هم میتونید بپیوندید. دوستان یه کانالی تشکیل دادن، کانال جهش تولید در پیامرسان بله، که هم افرادی رو که کار تولیدی میکنن شناسایی میکنن و توی اون فضا کمک میکنن به اینکه محصولاتشون عرضه بشه بدون که دیگه بخوان واسطه گری بکنن و اینکه زودتر تولید کننده و مصرف کننده به هم متصل شن، همین که برای راه افتادن کارهایی که در واقع ارزشش را دارد و کارهای ارزشمندیه وام کارآفرینی در واقع جور میکنن. این هم خیلی تبلیغ اسلامی خوبی بود به قول شما. خب فکر کنم از اینجا بشه. دست شما درد نکنه خانم فردوسی، این آدرس رو کپی کنین در پیامرسان بله وارد کنید، وارد کانال جهش تولید میشین. خیلی ممنون و متشکرم، لطف کردین، دست شما درد نکنه. انشالله جلسه آینده که دیگه در ایام محرم هستیم با موضوع امام موسی کاظم علیه السلام شروع میکنیم و در محضر امام موسی کاظم علیه السلام خواهیم بود و محضر ایشون بهره مند میشیم انشالله. خیلی ممنون و متشکرم، خدا انشالله ما رو قدردان نعمت اهل بیت قرار بده و ما رو امت اهل بیت قرار بده، خصوصا این ایام محرم که بالاخره ایام احیاء امت و احیاء دینه. ان شاءالله دینداریمون و امتگراییمون به نحو احسن بتونه شکوفا بشه و از محضر وجود امام حسین بیشتر از پیش بهره مند بشیم و یه جهشی در حرکت به سمت امت و ظهور حضرت حجت انشاءالله تر همین ایام اتفاق میفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای همه اون عزیزانی که در بستر بیماری هم هستن و با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن و بلخص شیعیان آقا امیرالمومنین و امام حسین و البته همه مسلمین و انسانهای آزاده جهان، برای اینکه این ابتلا هرچه سریعتر رفع بشه و انسانها بتونن بازگردن به اون مسیری که باید طیش کنن، چون خیلی درگیر این موضوع شدن، برای شفای عاجل همه و رفع سریع این بیماری هم یه حمد شفا قرائت کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.